بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فقهمون بحث وجه و کفین و قدمین رو در استتار صلات المرأه بحث کردیم و توجه فرمودید که مشهور بلکه مجمعون علیه بین فقهای شیعه ستر وجه و کفین و قدمین وجوب نداره در بین فقهای شیعه اهل سنت، چرا؟ ولی در بین فقهای شیعه شهرت و مشهور بلکه اجماع بر عدم وجوب ستر وجه و کفین و وجهین بحثش گذشت. فقط از علمای شیعه مرحوم صاحب حدایق بود که ادعا کرد که واسعت الاکمام و طویلت الازیال به عنوان سیره نسوان مطرح بوده که جواب داده شد بهش. میرسیم به مسئله چهارمی فی سطر شعر در پوشش شعر برای طایفه نسوان در صلات. خب شعر تابع جسد دیگه، طبیعتاً قطعا وجوب ستر داره چون جزء بدن حساب میشه شعر، ولذا هم در نماز سترش برای نسوان واجبه و هم به عنوان حجاب وقتی بیرون میخواد بره خانم. المرأة و عوره، مرحومای بروجردی طبعا ادعای قطعیت این المرأة و عورتون رو کرد. خب اگر المرأة و عورتون یعنی واجب الاستتاره، ولذا اگر کسی در رابطه با حجاب شک و شبه بکنه کاملا اشتباه میکنه. المرأة و عوره رو پیامبر اسلام فرموده، عورتون یعنی چی؟ یعنی واجب الاستتاره، هم در صلات هم در غیر صلات به عنوان حجاب. و روایت فضیلی که قبلا در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها که درع و مقنعه می پوشید، اینها دلالت بر باز وجوب ستر و اینها را می کنه. مونتا خوب گفتیم اون روایت از نظر سند ضعیف بود. بعضی ها خواستن بگن که نه، ستر برای شعر واجب نیست، وجوب ستر شعر منتفی است. گفتن استدلال ما به روایت محمد ابن مسلم است که قبلا خاطر شریفتون باشه دو تا روایت از امام صادق علیه السلام محمد ابن مسلم نقل کرد. در یکی از این روایت ها این جمله بود که قبلا خوندیم: والمرأة تصلی فی الدرع والمقنع اذا کان کثیفا. مرأة در درع، یعنی همون پیراهن که از به اصطلاح کتفینش تا پایین تنه و تا قدمها بالاخره به درازای بدنش این در و پیراهن ادامه داشت که، والمقنعه هم که در سرش قرار می داده. فرمود والمرأة تصلی فی الدرع والمقنعه، این جمله را خواستن بگن اذا کان کثیفا. گفتن این اذا کان کثیفا، کان ضمیرش برمی گرده به درع، تصلی این خانم فدر و مقنه ازا کاند در کسیفن، زمانی که در کسیف یعنی زخیم، ستیر پوشاننده باشه، بدن نما نباشه. اینجا حضرت کسیف بودن و زخیم بودن را فقط در رابطه با در فرمود. فزهره که پس زخیم بودن مقنه لازم نیست، اگر لازم بود میفرمود که ازا کانا کسیفین، هر دوتا را میفرمود. چرا فقط درع را شرط کرد که کثیف باشه، زخیم باشه؟ پس مقنعه مطلقه، چه کثیف باشه چه بدن نما باشه. پس وجوب ستر شرع عملا منتفی است. این استدلال شده بر عدم وجوب به اصطلاح ستر شرع. چه جواب به این میشه داد؟ سه چهار جواب داده شده که جوابهای حکیمانه است و عملا این استدلال رو رد میکنه. اولیش این است که خب اگر این چنین باشه، پس اصلا خمار و روسری هم لازم نیست برای خانوما. وقتی که ستر وجوبه، ستر شر لازم نباشه، بنابراین خمار و روسری هم لازم نیست، در حالی که در آیه شریفه و همچنین روایات زیاد مسئله خمر و هنه در به اصطلاح آیه قرآن داشتیم و در روایات متعدد روسری برای چیه فلسفهش همون استتار شعر دیگه. این اولین جواب. دومین جواب این است که کلمه کانه در یکی از دو روایت ابن مسلم بدون درعه، فقط مقنعه است. پس بنابراین اونجا دیگه شما چی میگی؟ در اون روایت که در اصلا ذکر نشده، اگر اصرار دارید که ضمیر کانه به در برمیگرده، در اون روایتی که اصلا در ذکر نشده، ازا کانه کسیفن، پس مرجعش رو به کجا میخواهید ارجاع بدید؟ باید به مقنعه برگردونید دیگه. ها، از این که در یکی از روایت ها در نیست، در یکیش هست، نتیجه میگیریم که کانه ضمیرش برمیگرده به ما ذکر. ازا کانه کسیفن یعنی ازا کانه ما ذکر، ما ذکر یعنی هم در و هم مقنعه، هر دوتا را میگیره، باید زخیم باشه. جواب انصافا حکیمانه و باز خوبی هست. سومین جوابی که داده شده، اصلا این ازا کانه کسیفن نهایتا میخواهید مفهوم گیری بکنید، شبیه مفهوم لقب میشه. مفهوم لقب حجیت نداره، ارزشی نداره، در اصول مفصلا روشن شده. جواب چهارم این است که مرحوم آقای بروجردین احتمال را داده که یمکن ان یوگال، گفته بشود که مقنعه هایی که در زمان صدور این اخبار متعارف بوده، مقنعه ها همشون زخیم بوده، اما در درو، یعنی در پیرهن ها، نه پیرهن ها هم بدن نما بوده و هم زخیم بوده. از این جهت امام علیه السلام در در زخیم بودن را قید کرده تا خارج بشه درهای بدن نما. طبیعی هم هست، بعید نیست، بالاخره گاهی پیرهنی که خانم میخره برای خودش بدن نما میخره که در مجلس ویژه زنانه بپوشه یا برای دلربایی شوهران محترمشون بالاخره استفاده بشه، و بعضی درها نه زخیم باشن که قابل استفاده باشه برای نماز و بیرون رفتن. در هر صورت اون چه که متعارف است از شعر نساء و نسوان، وجوب ستر تبادر میکنه از آیاتی که مربوط به حجابه و روایاتی که مربوط به حجاب هست، خیلی روشنه. خب این بحث تمام شد. یه فصلی اینجا باز شده در رابطه با کیفیت ستر در صلات. آیا ستر صلاتی الزاماً باید با لباس محقق بشه فقط، یا نه اون چه که اسلام میخواد مثلا برای خانومها ستر بدن میخواد، چه در نماز چه در غیر نماز، یا برای آقایون ستر عورتین میخواد به اصطلاح در نماز و در غیر نماز، ستر باشه، ستر، خصوصا ستر صلاتی، در صلات باید واجب و ستر بدن خانومها و عورتین رجال آیا الزاماً باید با پارچه باشه، با لباس باشه، مایور باشه، یا نه میشه با مثلا برگ درختان یا با گل مالی کردن، یا احیانا اگر جایی باشه که شخص عریان باشه، لباسش کلن از دسترس خارج شده، دز زده یا آب برده، اینها میخواد نماز بخونه با دستاش مثلا ستر عورتین بکنه. بالاخره بحث سر اینه، آیا ستر صلاتی یلزم ان یتحقق باللباس فقط یا نه یمکن ان یتحقق بالحشیش، با گیاه، با برگه های بزرگ مثلا درختان یا با گل مالی کردن و اینا؟ یه بحثی است در این رابطه، وجوه مختلف وجود داره و خدمت شما عرض کنم در این رابطه کیفیت صلات عاری و کسی که احیانا گرفتاری پیدا کرده، عریان مونده، میخواد الان نماز بخونه و چیکار باید کرد، این راهش چه هست؟ اجمالا باید عرض بکنیم که اونی که به نظر میاد ستر واجبه در صلات برای خانم کل بدنش، برای آقایون ستر عورتین واجبه، اما کیفیت ستر به نظر میاد یمکن که ارجاع داده بشه به عرف، عرف بگه که بله این خانم الان مستوره، این آقا ستر عورتین کرده، همین الزاماً حتما با لباس باشه، گلمالی باشه یا با برگ درختان باشه خیلی مهم نیست، اون سه که هدف هست اون ستر وجوبش محقق بشه. این اجمال به نظر میاد همین درسته، منتها برای اینکه مسئله خوب روشن بشه روایات زیادی در کیفیت صلات عاری یعنی شخصی که عریان مونده واقع شده، لازم است اونا را بررسی بکنیم تا به یک نتیجه مطلوب برسیم، چون روایات هم زیادن هم از نظر محتوا با هم تفاوت فاحش دارن. بعضی ها مثلا میگه شخصی که عریان مونده باید جالسن نماز بخونه، بعضی ها میگن نه قائمن نماز بخونه، باید ببینیم اینها را چطور میشه جمع کرد. روایات زیادی داریم که اجمالاً عرض کردم چون مسئله تا حدود تعبدی هم هست باید روایات رو بررسی کنیم. اولین روایت روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب به اسنادیه ان محمد ابن علی ابن محبوب ان عمرکی البوفکی، عمرکی خودش توثیق داره، بوفکی روستایی در اطراف نیشابور بوده اهل اونجاست، ان علی ابن جعفر، ایشون از علی ابن جعفر نقل میکنه، علی ابن جعفر ان اخیه، جناب علی ابن جعفر ان اخیه، از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر سلام الله علیهما. این علی ابن جعفر مرد بسیار، ضمن این که امامزاده است، برادر امامه، انسان به تمام عیار بی هوا و هوس بوده واقعا. بالاخره در اون زمان شیطنت های زیادی می شد، اگر ایشون مثلا یه ادعایی می کرد در برابر برادر بزرگوارش امام کاظم علیه السلام قطعا یه جمعی پیروی می کردن، یک دکانی می تونست باز بکنه، ولی تسلیم محض برادرش شد. از اون مهمتر بعد از اون تسلیم محض امام رضا برادرزاده شد، از اون مهمتر بعد که امام جواد در سنین نوجوانی کودکی به امامت که رسید، ایشون نزدیک 80 سالش بود علی ابن جعفر، ولی با تمام تواضع و خضوع به این امام معصوم نوجوانشون تسلیم میشد، وقتی وارد میشد به تمام قد بر میخواست دستش میبوسید. حتی بعضی ها که مریض بودن میخواستن تضعیف بکنن امام جواد علیه السلام رو، اینو میخواستن تحریک بکنن که ادعایی بکنه تو با این ریش بلندت، با این سن و سالت، با این همه اطلاعات ظاهرن از نظر مذهبی هم بالاخره در محضر معصومین بوده، اطلاعات وسیع دینی داشته، شما چرا خودت رو کوچک میکنی؟ در یه جمله‌ای داره که قدمه الله تعالی، خدا او را مقدم داشته بر ما، جعله اماما لنا، اون را امام ما قرار داده، حالا سن اون 17 سالش، من 80 سالمه. این خیلی یک کوه سبلان ایمان میخواد که انسان تسلیم بشه. ما میبینیم گاهی بالاخره حالا در یک منطقه بزرگواری امام جمعه شده، رقیب او، هم درس او، هم بحث او، به نوعی نمیخواد تسلیم بشه، ور میزنه، نماز جمعه نمیره. خب بابا بالاخره حالا یه نفر یه مسئولیتی بهش نظام واگذار کرده، مثلا رهبری چکار بکنه؟ نوبتی بکنه بگه آقا شما 12 نفر هستید، ماهی یکیتون بشید ما. خب مگه میشه این؟ این است که بی‌هوایی میخواد واقعا آدم هوا و هوس خودش رو زیر پا بگذره، حسادت خودش رو زیر پا بگذره، پیو خب الله خدا خیرش بده، این مسئولیت رو به ایشون واگذار کردم، پذیرفته، بار سنگینیه، بریم کمک کنیم و دعاش هم بکنیم و بالاخره شلوغ نکنیم، تضعیف نکنیم. غرضم این است که این بزرگوار علی ابن جعفر، من خیلی بهش ارادت دارم، از این جهت مثل یک کودک تسلیم در برابر امام رضا و خصوصا امام جواد علیه السلام با اون همه سن و سالش، اینا خیلی ایمان قوی میخواد. باید مواظب باشیم و به خدا پناه ببریم از این که اگر ببینیم کسی رشد میکنه، اگر کسی ببینیم مطرح میشه، نه تنها ناراحت نباشیم، خوشحال باشیم. و البته من اینو که دارم عرض میکنم چون این مبتلا به ما هست. من یک بار یک جلسه وارد شدم، دیدم درباره یه بزرگواری دارن صحبت میکنن، ایشون یه خطبه خونده بود و یکی میگه دیگری مسخره میکنه، اون یکی میخنده، بعد منم رفتم نشستم و یکیش گفت که شما چرا حرف نمیزنید؟ گفتم والا من توش موندم که در این جلسه معصیت بمونم یا بلند شم برم. اولا بالاخره یه دو تا درس گفتم پشت سر هم، خسته هستم، نیاز به چایی داشتم، منو کشونده آورده اینجا، تعجب فرمودی. خب شما چرا اینچنین حرف میزنید؟ خب این بنده خدا یه ساعت خطبه خونده، حالا به نظر شما دو تا آیه یا روایت را مثلا اشتباه خونده، شما تازه ایرادت این نیست، چرا اولا به خودش نمیگید؟ به عنوان یه برادر دینی زنگی بزنید آقا شما چرا این چنین، چرا آن چنان؟ یکیش گفت اصلا امکان نداره بپذیره. گفتم اتفاقا خود من یک بار خطبه ایشون رو گوش کردم، دو تا سه تا ایراد داشتم، زنگ زدم به ایشون، گفتم آقا آبروی شما آبروی همه ماست، ما دوست داریم شما موفق باشید، به نظر من این چنین. هر سه تاش پذیرفت و تازه خواهش کرد که اگر من برطرف نکردم، من از شما خواهش میکنم که دوباره تذکر بده. گفتم من اینو از کسی دیگه نقل نمیکنم، این درایت روایت نیست. چرا نمید؟ اصلا بگیم که نمیپذیره، شما وظیفت انجام بده. گفتم اینجا الان من برداشتم این است که جز عامل حسادت چیزی نیست، اینجا چه فایده داره شما دارید این سنین؟ غرضم این است که مواظب باشیم، مواظب باشیم. بالاخره ما به عنوان یک انسانی که با بعضی ها هم دوره بودیم، ممکنه کسی شاگرد من شما باشه، رشد بکنه، بیاد بالا، خب چه بهتر، چه بهتر آدم دعا بکنه و از خدا توفیق بخواد. در هر صورت مسئله حسادت خیلی سخت، گاهی ممکنه ناخودآگاه ما گرفتار بشیم، باید مواظب باشیم، مراقبت کنیم. در هر صورت حضرت علی ابن جعفر عرض میکنه که سأل توهو، سوال کردم از برادرم امام کاظم، ان الرجل قطع علی، مردی است که حمله کردن به او، دار و ندارش رو گرفتن، او غرق او غرق متاعه، تمام داراییش غرق شده، آب برده، فبقیه اوریانن و حضرت صلاح، اوریان مونده و وقت نمازم رسیده، کیفه یصلی، چطور نماز بخونه؟ قال علیه السلام، برادر بزرگوارم این چنین فرمود، این اصاب حشیشن یستر به عورته اتم صلاته بالرکوع والسجود. سوال درباره مرد، درباره خانم نیست، ولذا برای خانم عملا اگر چنین حالتی پیش بیاد از بالا تا پایین برگه اینا دیگه نمیشه، چقدر تهیه بکنه، چطور دوخت و دوز بکنه، چون هیچی نداره، فرض این است که عملا ممکن. ولی برای مرد چرا؟ بالاخره جا محدوده خیلی کمه. فرمود که این اصاب حشیشن، اگر گیاهی برگی پیدا کرد، یستر به عورته، ستر عورت میکنه با اون، اتم صلاته، نمازشو تمام کامل میخونه، به رکوع و سجود. ولی و این لم یصب شیئا یستر به عورته، اگر چیزی نتونست پیدا بکنه که ستر عورت بکنه، اومع، ایما میکنه، اشاره میکنه، در حالی که وهو و قائم میسته، با اشاره رکوع و سجدهش انجام میده، چون با این وضعیت به رکوع بره، به سجده بره، بالاخره منکشف میشه همه چیز. این روایت اول. روایت دوم، باز مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، ان ایوب ابن نوح ابن دراز، ان بعض اصحابه، ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام قالت. دقت بفرمایید که روایات زیاده، مون تا مضمون روایات خیلی تفاوت فاحش داره. از مجموع روایات ببینیم این مسئله را چطور میتونیم جمع کنیم. امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، العار الذی لیس له ثوب اذا وجد حفیرة دخلها و یسجد فیها و یرکع. اوریان، آری، اون کسی که ثوبی نداره، اگر حفیرتن، حفیره یعنی یه جایی که کنده شده، به اصطلاح میتونه آدم بره داخلش خودشو مخفی کنه، ازا وجده حفیرتن دخلها، داخل حفیره میشه، حفره میشه، و یسجد فیها و یرکع، داخل اون سجده و رکوع هم میتونه انجام بده. خب ظاهر روایت این است که قیامن انجام بده، یعنی میسته رکوع و سجده هم میکنه، ولی اون که تصریح نیست درش. ولی خب این روایت اولا مرسل هست، چون گفت که ان بعض اصحابه، بعض اصحاب کیان، به اصطلاح مبهم این واسطه، هم مرسل است، بعضی از به اصطلاح روات حذف شده، چون ایوب از طبقه سابعه هست، طبقه هفتم رجالی داره، ایشون از امام صادق علیه السلام نمیتونه با یه واسطه نقل بکنه، حداقل دو سه واسطه میخواد که حذف شده. بنابراین روایت از نظر سندی دچار مشکل هست و نمیشه بهش به اصطلاح تکیه کرد. روایت دیگر صحیحه زراره یا حسنه زراره، چون دو نفر در سند حدیث وجود داره که آیا توثیق دارن یا ممدوحه هستن، بعضی هم معتقدن ممدوحه هستن، توثیق ندارن، اگر اینجوری باشه میشه حسنه، اگر نه توثیق شده باشه میشه به اصطلاح صحیحه، ولذا بین صحیحه و حسنه بودن روایت تردید درش هست. جناب زراره عرض میکنه که قلت لعبی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم که رجل خرج من سفینه، مردی از کشتی اومده بیرون اوریانن اوصل بسیابو سیابش غصب شده ولم یجد شیئن یسلی فی فقال علیه السلام یسلی ایماءن و این کانت امرأتن جعلت یدها علی فرجها و این کان رجلن وزغ یدهو علی سوعته. اگر اولا ایماءن نماز میکنه یعنی اشاره میکنه به رکوع و سجود، خانم اگر بود جعلت یدها علی فرجها، و اگر این کان رجلن وزغ یدهو علی سوعته به آلت رجولیتش قرار میده دستش رو، ثم یجلسان نشسته نماز میکنن در حالی که روایت قبلی قائمن را فرمود، ثم یجلسان فیومعان ایماءن هر دو می نشینن نشسته نماز میکنن، چه مرد چه زن، ولا یسجدان ولا یرکعان سجده و رکوع ازشون ساقطه، فیبدو ما خلفهما، چون سجده و رکوع بکنن بالاخره عورتشون آشکار میشه، تکون و صلاته ما ایماءن به رؤوسه ما، نمازشون با اشاره سر و چشم واقع میشه، منتها طبیعتا در رکوع مقدار خم میشن، در سجده مقدار بیشتر به عنوان سجده. قال علیه السلام و این کانا فی ما این او بحر لجین لم یسجد علیه، اگر به اصطلاح در آب بودن اینا دیگه سجده ازشون کلن ساقط، فقط با اشاره و ایما. این روایت بحث این مدار طولانی داره که انشالله فردا به فضل الهی بیشتر به اسلام مسئله رو بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام در مورد سطر برجستگی هم دلیل داریم، مثلا توی نماز یا توی حتی بیرون برای زن.
انشاءالله بحثش میاد، یعنی در روایات به فضل الهی انشاءالله میاییم بحثش میاد انشاءالله مفصل هم برمسیم.
امزایی بخواستیم این امتحان بدیم سال 98 بودم آقای بزن بودم
درس ما بودیم، شما بنویسید من امضا بکنم، بنویسید که من فلان تاریخ در درس شما بودم، من هم زیرش بنویسم که مورد تایید نوشتید.
خیلی امضا کن بره خونه بنویسم.
بزرگی اصراف آقای
سجاد طاهری سال 98-99
را اذان نمی فرمایید؟ بلدی اذان یا منتظرید امام جماعت بیاد؟
چه خوبی رو جید نماید افتخاری هست من
یه نیازی نیست
آن رو می پسید آره شکر این فتابات شکری بود اصول مقدمی واجه
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله